سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. في شب اگر در ذهنتون باشه عرض کردیم یکی از آسیب‌های مهم ادیان الهی چی هست؟ بله، تحریف. خدا خیرتون بده. آیه دیشب راجع به بحث تحریف به عنوان یکی از آسیب‌های مهم ادیان الهی با ما صحبت کرد و بهره بردیم ان شاء الله. امشب آیه که امشب بحث میکنیم دومین آسیب ادیان رو بیان میکنه، بحث نفاق. یکی از ضربه های مهمی که بعد از مسئله تحریف ادیان الهی متحمل شدن گروه منافقین بودن که متاسفانه در تاریخ اسلام هم بالاترین و قویترین ضربه را به اسلام وارد کردن. حالا این آیه شریفه منافقین رو میگه که سابقه یهودیت داشتن. اینها یهودی بودن، آمدن اظهار اسلام کردن و بعد در پوشش نفاق سعی در ضربه به اسلام داشتن. جریان رو قرآن اینجور بیان میکنه: و اذا لقوا الذین آمنوا، زمانی که ملاقات کنند با کسانی که ایمان آوردند. منظور از الذین آمنو یعنی مسلمان ها، اونهایی که ایمان به پیامبر اسلام آوردن. قالوا آمنا، میگن ما مؤمنیم، ما مسلمانیم، ما با شماییم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، زمانی که خلوت میکنن بعضیشون با بعض دیگه، تشکیلات درون گروهی خودشون هست، فقط یهودی ها هستن. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، میگن چرا اسرار رو شما فاش میکنی؟ این که در تورات آمده است که خواهد آمد رسولی که نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم است. مولد او کجاست؟ مهاجر و محل هجرت او کجاست؟ پدر او در کوچکی از دنیا می رود، خصوصیاتی برای او بیان کرده. چرا این خصوصیات تورات را میرید برای مسلمان ها از تورات نقل می کنید تا بر علیه خودتون فردا استدلال بشه؟ و زمانی که خلوت کنن بعضی هاشون به بعض دیگر، قالو، می گوین اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا سخن میگویید با مسلمان ها به اون اسراری که گشوده است خدا برای شما؟ اون درهای اسراری که خدا برای شما گشوده که در آخر الزمان چطور پیامبر میاد، اینا رو میرید برای مسلمان ها میگید؟ لیحاجوکم بهی عند ربکم، تا به اون استدلال کنن و احتجاج کنن به این سخنها فردا در روز قیامت پیش پروردگار شما، پیش خدا بگن که اینها خبر داشتند و نگفتند و اعلام نکردند. افلا تعقلون، این آدم های منافق، یهودی های منافق و به ظاهر مسلم، به بقیه یهودی ها میگن مگه عقل ندارید که شما میرید اسرار رو میگید؟ اسرار رو برای مسلمان ها بیان نکنید. آیه بعدی جوابشون میده، جواب خداوند متعال رو الان عرض میکنم و مینویسیم. اما تا اینجاش دقت بفرمایید، دو نکته است. یک این که در کتب آسمانی پیامبر ما به خوبی معرفی شده بود، به اینها بارها این خصوصیات رو ذکر میکردن. حتی در اون سفری که به شام داشتن، حضرت رسول اکرم در دوران کودکی همراه حضرت ابو طالب، اون راهب وقتی که اینها را دعوت کرد به صومعه خودش، دید به چهره همه نگاه کرد، گفت یکیتون کمه، چی مونده؟ گفتن نه همه آمدن. گفت هیچ کس نیست، خودم فقط یه بچه هست که گذاشتیمش کنار اساس ها. گفت بریم او رو ببینیم. رفت وقتی که سراغ حضرت، گفت پدر این کیه؟ اشاره کردن به حضرت ابو طالب. گفت نه، این بچه باید پدرش از دنیا رفته باشه. گفتن درسته. ابو طالب گفت من عموش هستم، منتها چون سرپرستش هستم اینا معرفی کردم. شروع کرد خصوصیات رو یکی یکی گفتن. گفت مواظب باشی، این آقا طبق اون آثاری که به ما وعده دادن، این پیامبر آخر الزمان. بارها و بارها قضایایی نقل شده. حضرت خدیجه سلام الله علیها با همین آثار قبل از نبوت فهمید که این حضرت همون پیامبری هستن که وعده داده شدن. ارهاصاتی بود که مردم خبر شدن. به هر حال این آثار توی تورات و انجیل بیان شده بود. حتی تا همین زمان خودمون، حدود عرض کردم یه وقتی براتون، حدود 150 سال قبل زمان مرحوم شیخ انصاری است، یه مقداری بعدتر عالمی از علمای مسیحیت در تهران که دسترسی داشت به بعضی از کتب، اینها را آمده این آثار و اینها را جمع آوری کرده، مجموعاً کتابی شده به نام انیس الاعلام. خودش مسلمان شد، اینم منتشر کرد. الان این کتابم توی هست، توی کتابخانه ها هست، هم عربیش هست هم فارسیش هست. نشانه هایی که از پیامبر اکرم توی، خب قبل از این که پیامبر بیاد، یهودی ها می آمدن به مشرکین می گفتن عاقبت پیروزی با ماست. چرا؟ یه پیامبری خواهد آمد که توحید بر شرک پیروز خواهد شد. اینا منتظر بودن. اما وقتی که پیغمبر آمد، آمدن اینجوری نفاق بازی کردن. کما این که در مورد حضرت مهدی هم چنین چیزی واقع خواهد شد. باید هممون نگران باشیم اون روزی که حق پدید بشه چی خواهد مون، مهمه. به هر حال بعضی از اینها یهودی ها در درون خودشون گفتن چرا این اسرار رو میگید، چرا این واقعیت ها رو میگید که مسلمان ها بر علیه شما استدلال کنن؟ افلا تعقلون، مگه عقل ندارید؟ منظورشون از عقل همون شیطنت است که خود دارن. یعنی اگر عقل دارید، که منظورشون حقیقتش عقل نیست، شیطنته، اسرار رو پیش مسلمان ها نگید که بر علیه شما استدلال نکنن. قرآن یک جواب میده، میفرماید چی آیه بعدی؟ پیشتون نیست؟ آیه شریفه بعدی اینه: اولا یعلمون، اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. درسته، ما یسرون و ما یعلنون. آیا اینها نمیدانن؟ قرآن جواب میده. اونایی که نفاق میوردن، اونایی که درویی میکنن، اونایی که ظاهرشون اسلامیست باطنشون چیز دیگه است، آیا اینها نمیدانن که خدا میداند سر اونها را و نهان اونها را؟ اینجا به نظر من در اینجا درس آیه شریفه راه مبارزه با نفاق، یک راه مبارزه نفاق در جامعه است، اونو کار نداریم. در خود من، چون رگه های نفاق فرمود پنهانه، در وجود شما هم ممکنه باشه، در وجود هر کدوممون ممکنه باشه، به هر مقدار کمرنگی که هست، راه مبارزه با نفاق در نفس انسان توجه به این آیه شریف است. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. انسان بداند اونی که پنهان میکنه و اونی که آشکار میکنه، هر دوش در پیشگاه خدا یکیست. خدا میداند. خدا چیزی براش پنهان نیست. گمان نکنیم هر چه راجع به این قضیه فکر کنیم، بنده فکر کنم، شما فکر کنید و عمرمون در فکر به این بگذره و در یقین به این و در تلقین به این و در تذکر به این بگذره، نفاق از ما بیشتر دور خواهد شد که بدانیم سر و علنی پیش خدا نیست. از شراشر قلب ما، از اون خطوراتی که بر ذهن ما میگذرد، ذات مقدس حق تعالی آگاهه. پس بنابراین دورویی بازی نکنیم، دورنگی بازی نکنیم، که به تعبیر حافظ خدمت شما اصلا اون کس که با اهل راز شعبده بازی کنه، بازی چرف بشکندش بیزه در کلا، انسان رسوا خواهد شد. خدایا به قرآن کریمت و به اولیاءت سوگند میدهیم به همه ما توفیق فهم حضور ذات مقدس خودت را و علم ذات مقدس خودت را به سر و علن ما توفیق فهمش رو به همه ما مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.